ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وزیر کشور در پیامی به همتای عراقی خود از خدمات و اقدامات دولت و ملت این کشور در برگزاری مراسم اربعین قدردانی کرد. آقای رحمانی فضلی در این پیام از میهمان نوازی گرم و صمیمانه دولت و ملت عراق و حمایت مراجع و همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه استانداران، پلیس، نیروهای نظامی، مرزبانی، موکبداران و سایر دستاندرکاران در بسترسازی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات برای برگزاری این مراسم حماسی تشکر کرد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم بر لزوم آسیب شناسی و بهینه‌سازی برنامه‌های اربعین تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین نواب افسود بسی و سازمان حج در اربعین آینده برنامه دقیق‌تر و حضور ممتازتری خواهند داشت. رئیس سازمان حج و زیارت هم از افزایش 50% آمار زائران اربعین خبر داد و گفت امسال در مجموع 3,221,000 نفر برای شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند که بیشترین ثبت نامی ها از استانهای تهران، خوزستان و اصفهان بود. سفیر ایران در عراق هم از حضور 3.5 میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین امسال خبر داد. آقای مسجدی گفت 350,000 زائر ایرانی قبل از ماه سفر و بقیه از اول سفر تا روز گذشته به عراق سفر کردند. آقای ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین هم در گفتگو با برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت
یکی از مطالبات همیشه مردم دو کشور لغو روادید بود که اون هم امسال بعد از 3 سال پیگیری های مستمر، یا بهتر بگم 4 سال پیگیری های مستمر، خب لغو روادید صورت گرفت. ما لغو روادید که صورت گرفت، خب از یک طرف به هر حال یک کاری بود که میتونست تسهیل بکنه رفتن زوار رو، ولی از طرف دیگری خب چون پیشبینی میکردیم که تعداد زوارمون خیلی بالا باشه، همونطور هم که الان ملاحظه میفرمایید، من تقریبا میتونم به شنوندگان عزیزتون عرض بکنم که تا امروز ما در مجموع عملیات اربعین امسال حدود 7 میلیون تردد داشتیم، یعنی رفت و برگشت که هنوز هم ادامه داره.
بله.
و بالای 7 میلیون نفر تردد از مرزها، خب به هر حال با توجه به باید یک کشور دیگری سفر بکنن، کار ساده‌ای نبود. خب ما از یک طرف به یک مطالبه و آرزو رسیده بودیم که لغو روادید صورت گرفت، از یک طرف خب حجم زوار و نگرانی هایی که برای خدمات دهی و مخصوصا در آن سوی مرد ممکنه به هر حال ازدحام مشکلاتی ایجاد بکنه، امنیتشون، بهداشتشون، درمانشون، همه اینا موضوعاتی بود که ما در طول یک سال با همه عزیزانی که جهادی دور یک میز جمع می شدن و بعدم کمیته های مختلف، بعدم استان ها و بعدم عراق، خب کار دنبال شد در همون تفاهم نامه که حاصل تجربه 34 سالی ما بود، عبور امکاناتی که ما بریم مواکب باید میبردیم عراق که امسال 6000 کامیون بود، همه سال با رایزنی و شرایط مختلفی ما این کار انجام میدادیم، امسال ما توی موافقت نامه آوردیم که بدون هر گونه عوارض این امکانات به عراق انتقال داده بشه، خب امسال با سهولت بیشتری انتقال داده شدن.
سازمان حج و زیارت از دارندگان قبوز ودیعه گذاری حج تمتع خواست اطلاعات خود را تکمیل کند. بر اساس اعلام این سازمان، تمامی دارندگان قبوز ودیعه گذاری حج تمتع با مراجعه به سامانه rezerv.haj.ir باید اطلاعات خود را تکمیل کنند. سازمان حج و زیارت ساماندهی اولویت‌های باقی مانده در نوبت تشرف به حج، برقراری که ارتباطات بعدی سازمان حج و زیارت با ودیعه گذاران، اطلاع رسانی نسبت به اولویت‌ها و برنامه ریزی برای برنامه‌های آموزشی و توجیهی را از اهداف این کار اعلام کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص پایین بودن سرانه مطالعه در کشور هشدار داد. آقای صالحی در مراسم افتتاح 17مین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز گفت همکنون میانگین مستمر مطالعه در کشور حدود 13 دقیقه است، در حالی که میانگین مصرف اینترنت 169 دقیقه و مشاهده تلویزیون 72 دقیقه است. وی افزود کتاب و کتابخانه در شرایط کنونی با تهدید رقبایی همچون تلویزیون و فضای مجازی روبروست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از انتشار بیش از 1,300,000 عنوان کتاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت با وجود شرایط بد کاغذ در سال جاری، در نیمه نخست امسال بیش از 43,000 عنوان کتاب چاپ شده که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در 17مین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز که تا 4 آبان دایر است، 950 ناشر داخلی و خارجی حدود 175,000 عنوان کتاب عرضه کردند.
نمایشگاه از مهمترین نمایشگاه‌های کتاب ایران هست. بعد نمایشگاه کتاب تهران از نمایشگاه‌های مهمی است که فرصتی رو برای عرضه کتاب، گفتگو راجع به کتاب و اتفاقات خوبی که در محور کتاب برگزار میشه، این نمایشگاه فرصتی رو ایجاد میکنه. همچنین به اعتباری که نمایشگاه مطبوعات رو ما در این نمایشگاه کتاب داریم، رسانه‌های دیجیتال حضور جدی در نمایشگاه کتاب امسال دارن، همچنین ناشران غیر ایرانی که حضور پیدا می کنن. نمایشگاه کتاب تبریز به عنوان یکی از نمایشگاه‌های خوب، موفق و مؤثر ایران تأثیر مهمی رو در هم اقتصاد نشر کتاب و هم در کتابخانی داشته و داره. در کنار این هم ادامه سفری که ما قبلا داشتیم به مناسبت سفرهای برنامه ای که با استاندار محترم وقت توافقنامه تنظیم شده بود، گفتگوهای راجع به ادامه اون توافقنامه و فرصت‌هایی که میشه ایجاد کرد برای پیشبرد سریع‌تر اون توافقنامه خواهیم داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت این وزارتخانه به صورت جدی پیگیر اجرای قانون ساماندهی مد و لباس است.
همونطور که مطلعید، کارگروهی بر اساس قانون مد و لباس تأسیس شده که دبیرخونه‌اش رو در وزارت فرهنگ داریم، اما ده ها مجموعه دولتی عمومی و خصوصی درش حضور دارن. بر اساس اون چیزی که در قانون مد و لباس مطرح شده، هر یک از مجموعه‌ها وظایف رو دارن که در ارتباط با اون وظایف باید مسئولیت‌های خودشون عمل کنن. بخش‌های خصوصی در ارتباط با نحوه عرضه لباس در فضاهای عمومی و همچنین فروشگاه‌ها، بخش از نهادهای دولتی و نهادهای عمومی در حوزه فرهنگ‌سازی‌ها و غیره، این توزیع کار رو در دبیرخانه کارگروه مد و لباس دنبال میشه و ما پیگیری‌های پیوسته‌ای رو به عنوان دبیرخانه داریم از مجموعه هم نهادهای دولتی، هم نهادهای عمومی و هم نهادهای خصوصی که قانون به نحو احسن اجرا بشه.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها برای تولید سیگار در کشور انتقاد کرد. آقای مسجدی گفت در 6 ماهه ابتدایی امسال 620 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده که 317 میلیون آن در گیلان و زنجان برای تولید سیگار بوده است. وی افزود این سرمایه‌گذاری هزینه درمان و سلامت ناشی از مصرف تنباکو را بالا خواهد برد و توانمندی روزافزون صنایع دخانی نسبت به سایر صنایع نتیجه جز مرگ تدریجی سلامت جامعه نخواهد داشت. وی از ارسال طرح ممنوعیت استعمال دخانیات در مراکز عمومی به مجلس خبر داد. از ابتدای محرم تا کنون 70,000 زائر پاکستانی در زائر سرای امام رضای زاهدان اسکان داده شدند. به گفته یه مدیر کل اوقاف امور خیریه سیستان و بلوچستان، ظرفیت اسکان این مکان از 1500 نفر در سال گذشته به 3000 نفر ارتقا یافت. 101,000 زائر پاکستانی از اول محرم تا کنون وارد سیستان و بلوچستان شدند. 14 اتحادیه صنفی در مشهد به زائران دهه آخر سفر خدمات رایگان عرضه می کنند. دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد با اعلام این خبر گفت این اتحادیه ها با راه اندازی ایستگاه های صلواتی و استقرار غرفه ها از دوم آبان به مدت 6 روز به زائران خدمت رسانی می کنند. به گفته یه مدیر امور خدمه آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه سفر سال گذشته 500,000 زائر پیاده به مشهد مقدس مشرف شدند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد امسال 30% افزایش داشته باشد. 6,000 دانشجو در 18 دانشکده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در کشور مشغول تحصیل هستند. سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اعلام این خبر گفت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تنها دانشگاه تخصصی قرآن در کشور است. مراسم جشن قرآن برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مدارس تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این جشن آشنایی و انس دانش آموزان با قرآن عنوان شده است. آموزش قرآن به دانش آموزان کلاس اول به زبان ساده و مناسب با گروه سنی آنان تدوین شده تا بیشترین تأثیرگذاری را برای دانش آموزان داشته باشد. همزمان با هفته یک کتاب 50,000 مدرسه میزبان نمایشگاه کتاب است. مدیر کل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت برگزاری جشن اهدای کتاب به کتابخانه‌های مدارس و برگزاری طرح ملی 50,000 نمایشگاه کتاب در 50,000 مدرسه از برنامه‌های آموزش و پرورش در هفته یک کتاب است. 27 دوره هفته یک کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار حال خوش خواندن از 23 تا 30 آبان در سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیازمند تدوین راهکارهای جدید دانست. آقای ارجمندی گفت روند آسیب‌های اجتماعی در کشور سرعت گرفته و اکنون کشور با 5 آسیب عمده حاشیه‌نشینی، طلاق، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و مناطق آسیب خیز مواجه است. وی با تأکید بر ضرورت افزایش مراکز مشاوره و مداخله در بحران خانواده گفت این مراکز می‌توانند از بسیاری از اختلافات خانوادگی جلوگیری کنند. ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور آغاز شد. علاقمندان می توانند تا 8 آبان ماه به پایگاه سازمان سنجش مراجعه و بر اساس علاقه فقط در یک کد رشته امتحانی ثبت نام و در امتحان مربوط شرکت کنند. بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، نوبت 20 آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور روز جمعه 22 آذر ماه برگزار و فرایند توزیع کارت از 19 آذر ماه آغاز می شود. همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن بهمن ماه به همت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود. رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم گفت پیش همایش هایی برای این همایش ملی در استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مراجعه کنند. و فراخوان 10 جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد. بر اساس اعلام دبیرخانه مردمی جشنواره فیلم عمار، این رویداد سینمایی در 4 بخش رقابت اصلی جشنواره، جشنواره علوم انسانی عمار، فیلم ما و فراخوانهای مردمی برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره تا 7 آذر فرصت دارند آثار خود را به نشانی ammarfilm.ir ارسال کنند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم امروز سه‌شنبه 30 مهر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 23 صفر سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:51 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:24 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:42 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دورماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند: هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می رهاند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. ساعت 11:15:40 است و از پخش رادیو معرف صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. 30553 سامانه پیامکی رادیو معرف هست و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. دعوت میکنم در این فرصت برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 30553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتماً یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، عزیز شنونده‌ای نوشته: عمه و خاله من به من محرم هستند، در این صورت آیا به فرزندان پسر من هم محرمند یا نه؟ و اگر محرمند تا چند پشت این محرمیت ادامه دارد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین شریفی بیان می‌کنند.
بله، عمه و خاله به انسان محرم هست، به فرزندان انسان هم محرم هستند، یعنی هم عمه پدرش ممکن حساب بشه یا عمه مادرش، خاله پدرش، خاله مادرش، اینا هم عرفاً همون خاله و عمه خود انسان هستن. حالا هر مقداری که به اصطلاح طول کشید متعدد شد هیچ اشکال نداره، تا مواردی که طول بکشه و شما انشالله زنده باشید و بچه هاتون زنده باشن، همه عمه ها و خاله ها به شما محرم هستن ولو با فاصله.
من چند وقتی هست که بچه هام نسبت به نماز بی اهمیت شدن، با هم ترک نماز کردن. من به خاطر همه قضیه موندم چیکار بکنم؟ هرچم نصیحت و موعظه میکنم میگه بالاخره شما وظیفه شهری تو انجام بده. من تکلیفم چیه نسبت به این قضیه؟ مقلد آیت الله خامنه‌ای هست، ممنون میشم.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می‌کنند.
شما بدون اینکه عصبانی بشید، با محبت فراوان، محبت پدرانه با اونها رفتار کنید، با زبان بسیار مهربانانه و اثرگذار اونها را امر به نماز خوندن کنید، انشالله تأثیر می‌گذاره. اگرچه بیش از این شما وظیفه ندارید، ولی مهربانانه اگر رفتار کنید انشالله تأثیرگذار خواهد بود.
من قصد دارم سال خمسیم را تغییر دهم. الان اول دی ماه سال خمسی من است، میخواهم سال خمسیم را ماه قمری قرار دهم. تکلیفم چیزهای مجاز هستم یا خیر؟ ایشان مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
باید اجازه بگیرید، ما به شما اجازه میدیم که از سال شمسی تبدیل به سال قمری کنید.
آیا شخص مسافر در محل کار باید 24 ساعته حضور داشته باشد یا اینکه نه، اگر در ساعت اداری حضور داشته باشد وطن صدق می کند و کفایت می نماید؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
اولا سوال این شنونده محترم ابهام داره، ولی شاید اونی که حالا میخوام عرض کنم منظور ایشون باشه که اگر کسی رفته به مکانی و محل جدیدی رو میخواد به عنوان وطن اخذ کنه که بهش میگن در اصطلاح وطن اتخاذی و در اونجا کسب و کاری داره، پیشه‌ای داره، این که او در اونجا متوطن بشه و اونجا وطن او محسوب بشه، این با شغل او و کار او ارتباطی نداره. اگر اونجا رو برای زندگی کردن دائمی در واقع قرار داده، بعد از مدتی که در اون محل سکونت کرد اونجا صدق وطن میکنه و نماز او در اونجا تمامه و روزهاش هم صحیحه. حالا اگر شغلی هم داره در محل کارش، هر مقدار که حاضر بشه او فرقی در مسئله نمیکنه. 24 ساعته باشه یا فقط ساعت اداری باشه یا کمتر باشه یا بیشتر باشه، اون به این مسئله وطن قرار دادن محل سکونت جدید ارتباطی پیدا نمی‌کنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
از مبلغ محل بازنشستگی مخارج زندگی هم تأمین نمی شود و همه ماهه مبلغی هم به من کمک می کنند. سال مالی هم دارم، قبلا پرداخت می کردم. با این توضیحی که گفتم آیا به من خمس تعلق می گیرد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را این گونه فرمودند:
در صورتی که آخر سال چیزی اضافه ای نداشته باشید، نه خمس بهتون تعلق نمیگیره. اما اگر آخر سال پسنداز داشته باشید، به پسندازتون خمس تعلق میگیرد.
با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه زمزم احکام. بنده گوسفندی کشتیم، فقط خواستم طریقه گوسفند کشتن رو توضیح بدین.
حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
پیرامون سوالی که ذکر شد، خب سوال به طور کلی بیان شد. در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما نوری همدانی مسئله 2589 مسائل قربانی گوسفند و حیوان رو ذکر کردن، ذبح حیوانات رو ذکر کردن، اما برای ذبح حیوان، حالا گوسفند یا هر چه دیگری باشه، چند شرط بیان شده که در این شروطی که من عرض می کنم پاسخ سوال این عزیز هم یافت میشه. اولین مورد اینه که کسی که سر می بره حیوان رو، چه زن باشه چه مرد باشه، باید مسلمان باشه حتما، اظهار دشمنی با اهل بیت نداشته باشه، اون چرا که با او سر می بره فلز باشه یا چیز برنده تیزی باشه مثل آهن، فلز، یا در نبود اینها مثلا شیشه یا سنگ تیز، ولی اون چرا که با او سر می بره حیوان رو باید جوری باشه که تیزی آن چهار رگ رو جدا کنه. مهم اون چهار رگ هست در حیوان که باید جدا بشه. سوم، در موقع سر بریدن حیوان، باز حالا گوسفند یا هر چه دیگری باشه، باید گلو و دست و پا و شکم حیوان و بنابر احتیاط مستحب خود انسان رو به قبله باشه و اگر عمدن از قبله انصراف بده و رو به قبله نباشه و حیوان رو سر ببره، اون حرام هست. و چهارم، خب گفتن نام خدا، حالا با عبارت بسم الله، الحمدلله، الله اکبر، در هنگام سربریدن حیوان باید باشه. و پنجمی هم باید توجه داشته باشه که وقتی سربریده میشه حیوان، یعنی اون چهار رگ قطع میشه، باید علائمی از حیوان صادر بشه که این حیوان زنده بوده و سر بریده شده، مثلا تکون دادن دست و پا، چرخیدن چشم یا فواره کردن خون. اینها از علائمی است که می شود انسان متوجه بشه که این حیوان حیوان زنده‌ای بود که سر بریده شد.
به هنگام انجام غسل زیر دوش و بعد از شستن هر قسمت، باید از دوش فاصله بگیریم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند. فتوای حضرت آیت الله سیستانی را ایشون در این باره بیان می‌کنند.
در غسل ترتیبی اصولاً برنامه اینه که اول سر و گردن رو باید شسته بشه و بعد بدن. پس بنابراین وقتی که سر و گردن رو شستید، باید بیاید بیرون از زیر دوش و بعد به عنوان بدن برید زیر دوش و بدن رو بشورید که بشه دوتا عنوان، یعنی سر و گردن و بعد بدن. پس بنابراین اگر همچنان شما زیر دوش هستید، یعنی همون یه عمل رو انجام دادید. پس بنابراین برای که مشخص بشه که دو عمل شما انجام دادید، اول سر و گردن و بعد بدن، باید از زیر دوش بیاید بیرون و بعد برید. بنابر احتیاط واجب است.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون نوشتن من در شرکتی کار میکنم که در نمازخونه این شرکت تعدادی کتاب بود و امام جماعتی که نماز را اقامه میکرد به ما گفت که بجز قرآن و رساله هر کتابی که اینجا هست و شما میخواهید بردارید استفاده کنید و برای خودتون باشه. من هم با توجه به این نکته تعدادی کتاب از آنجا برداشتم. آیا کار درستی انجام دادم و بردن این کتاب ها از نظر شرعی درست بوده یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال را توضیح می دهند.
خب چنانچه اون آقای روحانی متصدی این کار بودند و اطلاع داشتند که مثلا کسانی آوردن اینا رو دیگران ببرن استفاده کنن، حتی خانه شون ببرن، این اشکالی نداره و فعل مسلم باید حمل به صحت کرد که این کاری که این آقا گفته حمل به صحت داره که اجازه داشته و این بیانو کرده، نمیخواد خودشو مدیون دیگران قرار بده. بنابراین برای شما اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیز شنونده ای نوشتن من 4 بار در قرعه کشی خانوادگی شرکت کردم و سوالم اینه که من 1 بار خمس این پول را دادم، آیا باید هر 4 بار که شرکت کرده ام خمس بدهم یا 1 بار خمس برای همه این موارد کفایت می کند؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادن
اگر منظورتون این صندوق‌های قرض الحسنه خانگی هست که به قید قرعه به افراد وام میدن، خب اگر 4 بار شرکت کرد